بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از این که بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شد، نوبت رسید به بحث وحدت و کثرت. چون یکی از تقسیماتی که وجود دارد تقسیم وجود است به واحد و کثیر، که وجود یا واحد است یا کثیر است، کمان که تقسیمات دیگری هم برای وجود گفتن، مثل تقسیم وجود به ذهنی و خارجی، مجرد و مادی، علت و معلول، بالقوه بالفعل و مانند اینا. به تعبیر دیگر بعضی احکام مربوط به مفهوم وجوده، بعضی احکام مربوط به واقعیت وجود هست. مثلا وقتی میگه مفهوم وجود بدیهی هست، مفهوم وجود تشکیکی هست، این احکام مفهوم وجوده. ولی بعضی احکام مربوط به حقیقت وجوده. احکامی که مربوط به حقیقت وجوده وقت احکام تقسیمی هستند، وقت احکام غیر تقسیمی. مثلا وقتی میگیم واقعیت وجود بسیط است، واقعیت وجود بدیهی است، واقعیت وجود اصیل است، واقعیت وجود تشکیکی است، اینا دیگه احکام غیر تقسیمی وجود. اما بعضی احکام تقسیمی هست، مثلا میگیم وجود واحد است، کثیر است، وجود ذهنی یا خارجی است، وجود بالقوه بالفعل است، وجود مثلا یا واجب است یا ممکن است. اینا تقسیمات وجوده، یعنی احکام تقسیمیه وجوده. حالا در این درس 28 استاد مصباح نیومده مبحث رو این شکلی طرح بکنه که وجود یا واحد است یا کثیر، و این شکلی تقسیمات وجود رو دنبال بکنه در بحث وحدت و کثرت، بلکه تحت عنوان وحدت و کثرت بحث رو مطرح کرده، برای اینکه بیشتر بحث وحدت و کثرتی که اینجا میخواد بگه وحدت و کثرتی است که تو حوزه ماهیته، یه وحدت و کثرت ماهوی رو میخواد تبیین بکنه. تا حالا من سعی میکنم یه مهمتری مباحثش اینجا گفته بشه. خیلی بحث پیچیده ای نیست، تقریبا بحث اصطلاحات تقسیم بندی هاست. اون پیچیدگی بحث اصالت وجود اعتبار ماهیت رو نداره. اولین مطلبی که در اینجا بیان میکند این است که میفرماید ماهیات به دو دسته، ماهیات بسیطه و ماهیات مرکبه تقسیم میشن. بعضی ماهیات بسیطه هستن، بعضی ماهیات مرکبه. ماهیات بسیطه طبیعتاً تباین ذاتی داره. یعنی اگر شما دو تا ماهیت بسیطه رو در نظر بگیرید، اینا تباینشون ذاتیست. یعنی چی؟ یعنی ذاتن ماهیت بسیطه الف غیر از ماهیت بسیطه ب هست. درست شد؟ طبیعتاً هیچ جهت مشترک یا هیچ جهت ماهوی مشترک بین این دوتا نیست، چون فرضی اینه اولا هر دو بسیطه مرکب نیستن، ثانیا دو چیز هم دیگه کاملا متفاوته. بعد اجازه بدید مثالش رو خواهم زد. اما بعضی ماهیات ماهیات مرکبه هستن، مثلا مرکبه از جنس و فصل. جنس اون جهت به تعبیرشون ماهوی مشترک است، فصل هم جهت اختصاصی است. مثلا فرض کنیم ماهیت انسان یه ماهیت مشترک هست، این ماهیت مرکبه هست. از یک جنسی به نام حیوان تشکیل شده و یک فصلی به نام ماده. حیوان جهت مشترکه، یعنی چی؟ یعنی بین انسان و حیوانات دیگه مثل فرس و بقر حیوان مشترکه. یعنی اگر سوال شد هل انسان و ماهو، میگیم حیوان، و هل فرس و ماهو، میگیم حیوان، و هل بقر و ماهو، میگیم حیوان. یعنی حیوان اون جهت مشترکه از کنم ماهیت مرکبه هست با ماهیت دیگه. این جهت مشترک را ازش تعبیر میکنم به جنس. اون جهت اختصاصی، اون جهت اختصاصی که انسان را از سایر انواع و ماهیت دیگر جدا بکند بهش میگن فرض. پس بعضی ماهیات بسیطه هستن، بعضی ماهیات مرکبه. ماهیات بسیطه چون بسیطن تباینشون ذاتیست، یعنی هیچ وجه اشتراکی نباید بینشون پیدا کنیم. اما ماهیاتی که مرکبه هستن میشه وجه اشتراک براشون پیدا کرد. وجه اشتراکشون در جنسشون هست که عرض کردم انسان ماهیت مرکبه است، فرس هم ماهیت مرکبه است، بقر هم ماهیت مرکبه است. وجه اشتراک همه اینا در جنسشون است که عبارت است از حیوان. و همین جنسی که عبارت از حیوان است ممکن است خود همین جنس از جنس ماهیت مشترک، ماهیت مرکبه باشه، یعنی مرکب باشد از باز یک جنس عالی‌تری و فصلی. از وقتی سوال میکنن حیوان رو تعریف میکنید، میگید حیوان جنسی نام حساسون متعرفون به اراده. حیوان ما هو اول سوال کردیم الانسان ما هو، انسان چیز گفتیم حیوان و ناطق. حالا سوال میکنیم الحیوان ما هو، میگیم جسم نام حساسون متعرفون به اراده. در واقع جسم نامی میشه جنس، حساس و متعرفون به اراده میشه فرس. بعد درش رو میبریم رو همین جسم نامی، که جسم نامی آیا بسیطه یا مرکبه؟ میبینیم نه اینم مرکبه. جسم نامی مرکب است از جسم مطلق به علاوه نامی. یعنی جسم مطلق که همون جسم دارای ابعاد ثلاثه باشد، نامی هم که یعنی نمو میکنه، رشد میکنه. جسم مطلق میشه جنس، نامی میشه فرز. بعد بخش رو میشنیم رو جنس. آیا جنس یک ماهیت بسیطه یا ماهیت مرکبه؟ باز میدونیم مرکبه. مرکب است از جوهران فابلان لابعاد یا لابعاد سلاسه. یعنی جنسش میشه جوهر، فابلان لابعاد سلاسه میشه فرز. بعد بخشی به این رو جوهر بیرون دیگه جوهر بسیده. چون اگر این ترکب ادامه پیدا کنه تا بی نهایت که تسلسل پیش میاد محاله، حتما باید ماهیت مرکبه در نهایت به ماهیت بسیده برسد. لذا آقایون منطقی ها معتقدند حتما هر نوع مرکبی که از جنس و فرض تشکیل شده حتما در نهایت به جنس عالی میرسد که دیگه فوق اون جنس دیگری نیست. بهش میگن اینا اجناس عالی هستن. دیگه اجناس عالی عبارت از ماهیات بسیطه. پس این ماهیات بسیطه مثالش هم معلوم شد که چیه. اونا گفتن یکی جوهر است، نه تا هم عرضه. یک جوهر داری نه تا عرض. جوهر جنس عالی است که دیگه ماهیت بسیطه و دیگه از جنس و فصل دیگری ترکیب نشده. اعراض هم که 9 تا عرض گفتن داریم که آیه مصباح این 9 تا عرض رو استاد مصباح 9 تا عرض رو در عرض کنم خدمتون صفحه 363 مثال نام میبره، در واقع 10 جنس عالی بسیط رو که اصطلاحا تو منطق بهشون میگن مقولات عرش، 10 تا مقوله است. مقوله یعنی جنس عالی، یعنی دیگه ماهیت بسیطی که خودش مرکب از جنس و پست دیگری نیست. این 10 تا عبارت از یکی جوهر، بقیه عرضن: کمیت، کیفیت، اضافه، وضع، عین که نسبت مکانیه، متای نسبت زمانی، جده نسبت به شیء احاطه کننده، ان یفعل حالت تأثیر تدریجی، ان ینفعل حالت تأثیر و انفعال تدریجی. در واقع یک جوهر 9 تا هم عرض داریم، مقولات عشق میشه 10 که اینا اجناس عالی هستن، اینا رو میگن مفاهیم ماخوذی. به تعبیر دیگر اینطوری شد دیگه، در میشه گفت طبق این بحثی که الان داشتیم، مفاهیم ماهوی عبارتن از مفاهیم ماهوی بسیط، مفاهیم ماهوی مرکب. مفاهیم ماهوی بسیط عبارتن از اجناس عالیه یا مقولات عرش که عبارت از یک جوهر 9 تا هم عرض است. جوهر بعد بگیم جوهر ماهیت بسیطه ایست که برای تحققش در خارج نیاز به موضوعی نداره. اما عرض ماهیت بسیطه ای هست که برای تحققش در خارج به موضوع نیاز دارد. مثلا کمیت کی در خارج تحقق پیدا میکنه؟ وقتی موضوعی به نام جوهر باشه. یه جوهری باید باشه که کم برش بار بشه، کمیت. حالا چه کم متصل چه کم منفصل. مثلا عدد حتما یه معدود میخواد، عدد کم منفصل. کم متصل مثل کم متصل مثل چی؟ بله مقدار. این حتما باید یه جوهری باشه که مقدار داشته باشه. برای تو میزی نباشد که شما از طول و عرضش نمیتونی صحبت کنی، ابعاد ثلاثه‌اش نمیتونی صحبت کنی. حتما باید یه جوهری باشه که بشه دربارش درباره مقدارش صحبت کرد. نه دیگه، آخه وجود اصلا که ماهیت نیست. بله؟ ماهیت یعنی ماهیت. آخه بی جواب ماهو، ماهیت حد شیه. دیگه بحثی قبلی بر نگردیم. اما وجود حکایت از واقعیت شی میکنه، ماهیت حکایت از حد شی میکنه، از حدود شی دلالت داره. حد شی یا جوهر یا عرضه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که ماهیات بسیطه عبارت از اجناس عالی، وقت ماهیات بسیطه دیگه تباین ذاتی داره، یعنی کم و کیف تباین ذاتی داره، جوهر و کم تباین ذاتی داره، یعنی دیگه اینا هیچ وجه اشتراکی بینشون نیست. تو بسیطه
در عالم خارج که اشاره کنیم به انواع اجناس، فقط انواع وجود دارن دیگه، یعنی جوهر، جنس، حیوان، همه در قالب انواع هستش که وجود
دارن. یعنی در واقع ما در خارج جوهر به تنهایی نداریم، در خارج حتی نوع هم در خارج نیست، اونی در چون اینا ماهیت هم، ماهیت امور اعتباری هم، اونی که در خارج هست وجود است. اما از وجود خارجی ما جوهر، عرض، به تعبیر ماهیت، نوع، همه اینا رو انتزاع می کنیم. یعنی وقتی ماهیت امر اعتباری شد، همین ها میشن اعتبارش اینه اقسام ماهیت هم.
روشمون تو
تقسیم تو این سلسله انواع اجناس عقلیه یا استقرار؟ یعنی این که جو این که ماهیت جنس اجناس یا جوهر است یا عرض، این حصر عقلیه. به هر حال ماهیت وقتی در خالص تحقق پیدا کرد، یا موضوع میخواد یا نمیخواد. اگر نخواد میشه جوهر، اگر بخواد میشه عرض. این حصر عقلیه. اما این که تعداد اعراض 9 تا است، این استقراریه، ممکنه کمتر یا بیشتر بشه. تازه استاد مصباح پاراگراف 4 صفحه 363 رو نگاه کنید، بعد اقسام جوهر از اعراض که نام میبره، میفهمه درباره تعداد مقولات، یعنی اجناس عالیه، و اینکه آیا همه آنها واقعا از قبیل مفاهیم ماهوی یعنی معقولات اولا هستند، یا دست کم بعضی از آنها مانند اضافه و مقولات مشتمل بر مفهوم نسبت مثل عین که نسبت مکانیه، متان که نسبت زمانیه، جده که نسبت به شیء احاطه کننده است، از قبیل معقولات ثانیه می باشند، اختلافاتی در میان فلاسفه وجود دارد که فعلا از بررسی آنها صرف نظر می کنیم. یعنی خود استاد مصباح معتقد مفاهیم ماهوی یکی جوهر است، یکی کمه، یکی کیفه. میگه بقیه مقولات اینا معقولات ثانیه فلسفی هن، نه معقولات اولا و مفاهیم ماهوی. نظرهای مصباح اینه که اینجا الان نظرشو دیگه مطرح نکرده. به تعبیر دیگر از این اعراض نهگانه دو تاشویشو معتقده از صنف ماهیت و عرضن، هفتایی دیگه مقولات نسبی، اینا مقولات نسبی هستن که از طرف معقولات ثانیه فلسفی هستن. یعنی ما به ازای خارجی اصلا ندارن، فقط من چه انتظار خارجی دارن، از طرف معقولات اولا نیستن. خب پس ماهیت یا بسیط شد یا مرکب شد. ماهیت بسیط شدن اجناس عالیه، ماهیت مرکبه هم که خب مرکب از جنس و فصل هم. همه ماهیات بسیطه گفتیم متباین به ذات هم، چون بسیط هم و هیچ وجه اشتراکی نداره. اما آیا میتونیم دو ماهیت مرکب فرض کنیم که متباین به ذات باشن؟ همه ماهیات بسیطه متباین به ذات هستن، ولی دو ماهیت مرکبه متباین به ذات هم میتونیم فرض کنیم؟ خدا که ماهیت نداره، دو ماهیت مرکبه، اصلا خدا ماهیت که نداره مرکب هم نیست، دو ماهیت مرکبه نام ببری که مرکبه باشن هم ماهیت باشن، هم مرکبه باشن هم متباین به تمام ذات باشن. احسن. یه ماهیت مرکبه ای ذکر کنید که جنس و اجناسش عین باشه، یه ماهیت مرکبه بیارید که جنس و اجناسش مثلا متان باشه. راجع دارید؟ یعنی اگر دو ماهیت مرکبه در نظر بگیرید که جنس و اجناسشون از دو مقوله متفاوت باشن، چون دو مقولهش متباین به ذاته، پس این دو ماهیت مرکبه هم متباین به ذات. ممکنه دو تا ماهیت در نظر بگیرید، دو ماهیت مرکبه که متباین به بعض ذات باشن. مثل چی؟ وقتی که تحت یک مقوله باشن. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید میگیم، مثلا فرض کنید میگیم انسان و فرس، انسان و فرس اینا دو ماهیت مرکبه هستن که متباین به بعض ذاتن، یعنی در فصلشون متباینه، اما در جنس دیگه متباین نیستن. خب حالا مفهوم وجود چی؟ مفهوم وجود میگه مفهوم بسیط و عامی هست که اصلا مفاهیم ماهوی نیستن، حد شیء رو بیان نمی کنن. در واقع وقتی ما مفهوم وجود رو به ماهیتی نسبت دادیم، ماهیت تخصص بید وجود تخصص بیدا می کنه. یعنی مفهوم وجود یه مفهوم عام مشترکی هست که وقتی اضافه شد به یک ماهیتی
تخصص پیدا میکنه، مفهوم وجود عام تخصص پیدا میکنه، یه وجود انسان، وجود فرس یا وجود ذهنی، وجود عام. خود واقعیت خارجی وجود این تشخص داره، اصلا هیچ مفهوم عامی نیست،
تشخص داره. اما مفهوم عام وجود عام دیگه، مشترکه. برای اینکه تخصص پیدا کنه اضافه پیدا میکنه به یکی از ماهی ها، میگه وجود انسان، وجود فرس، وجود بقر، یا مصادیق وجود زید، انبر و ماننده اینا. خب
پس تا اینجا ما بحث وحدت و کثرت رو در باب ماهیت ذکر کردیم که ماهیت یا بسیطه است یا مرکبه. ماهیت بسیطه وحدت داره، ماهیت مرکبه کثرت داره. کثرت ماهیت مرکبه از اجزاه، از چه اجزایی؟ از جنس و فرض. و جنس هم اگر مرکب شد در حال باید برسیم به اجناس عالیه یا مخلوقات اش.
نه
ببینید، نوع نوع یا در واقع نوع که آخری مرحله است که دیگه به نوع دیگری تبدیل نمیشه، این ممکنه بسیطه باشه، بسیط باشه، ممکنه مرکب باشه. انواع مادی همه مرکبه، اما اگر نوع نوع مجردی بود میشه بسیط. مثلا فرض بکنید نوع ملائکه اینا بسیط
هست.
نه دیگه جنس
و
ببینید، حالا این توضیح میدم، اجازه بدید من این تقسیم بندی از اونم بعد میفهمم شما، چون اصل مهمه بعد مستقل بشه بندازیم. خب پس اینجا ما یه تقسیم داشتیم، ماهیت یا بسیطه است یا مرکبه. ماهیت بسیطه خب وحدت داره، وحدت به معنای بساطت داره. ماهیت مرکبه کثرت داره، یعنی کثرت از اجزا، یعنی کثرت از جنس و فرض. بعد میفرماید که ما هر ماهیت تامی رو که در نظر بگیریم، ما یه ماهیت، یعنی یه تقسیم دیگه برای ماهیت داریم که ماهیت یا تام یا ناقص. ماهیت تام همون نوعه، ماهیت ناقص جنسه. وقتی جنس و فرض با هم جمع شد ماهیت تام به وجود میاد که عبارت است از نوع. مثلا انسان یه ماهیت تام هست، درست؟ میفرماید هر ماهیت تامی رو که شما در نظر گرفتید این میتونه وحدت نوعی داشته باشه. مثلا فرض بکنید انسان وحدت نوعی دارد، انسان وحدت نوعی دارد، میگیم الانسان و واحد. خب این چه وحدتیست؟ وحدت نوعیست. اما یه وقت میگید الحیوان و واحد، این چه وحدتیست؟ وحدت جنسیست. یه وقت میگید زیدان واحد، این چه وحدتیست؟ این وحدت شخصی یا وحدت عددیست. معلوم میشه که وحدت اقسامی داره و باید توجه کنید رو اقسام وحدت. وقتی میگی زیدون واحدون، با حیوانون واحدون، با انسانون واحدون تفاوت داره. زیدون واحدون وحدت عددی است. یعنی چه وحدت عددی است؟ یعنی یکیش که دو برداره، زید یک، ام دو، بعد سه الاخر. حیوان وقتی میگید وحدت جنسیست، یعنی یه جنسه. انسان وقتی میگید وحدت دارد، یعنی وحدت نوعی دارد، یعنی یه نوعه، دو نوع نیست، یه نوعه. توجه داریم؟
پس تقسیم وحدت شد یه مورد تقسیمات ماهیت هم، یعنی ماهیت واحده یا وحدتش نوعیه یا جنسیه یا عددیه. یه وقت شد تقسیم به این صورت است. میگیم عرض کنم وحدت به نوع، وحدت به جنس غیر از وحدت نوعی و جنسی است. اگر شما انواع از طرف افرادی داشتید که کثیر بودن اما تحت نوع واحد، اینو میگن وحدت به نوع. ببینید افراد کثیره، زیدون، امرون، بکرون، خالدون، کثیرون، نمیگیم واحدون. واحد وحدت عددی نیست، کثیر عددی است. زید وحدت عددی شد اما زید و امر و بکر وحدت عددی هم نه کثرت عددیه. زید وحدت عددی است ولی زید و امر و بکر و خالد با هم دیگه کثرت عددی، با اینکه کثرت عددی داره ولی وحدت به نوع دارد، یعنی به وسیله نوع این کثرت وحدت پیدا میکنه. یا مثلا کثرت نوعی رو شما در نظر بگیرید، مثلا انسان و فرس و بقر و اینا، انسان و فرس و بقر اینا وحدت نوعی نیستن، کثرت نوعی هستن ولی با اینکه کثرت نوعی هستن وحدت به جنس دارن، یعنی به وسیله جنس وحدت پیدا میکنن. پس منافاتی ندارد یه چیزی از یه حیث کثرت باشد از یک حیث وحدت باشد. زید و عمرو و بکر کثیران عددی، وحدتون بنو. انسان و فرس و بقر کثرتون نوعی ولی وحدتون بالجنس. لذا این تقسیم رو هم داشته باشید که مطلب عرض کنم خدمتتون مهمی است. خب حالا بحث رو میبره رو مفهوم وجود.
تا اینجا بحث های ماهیت رو تمام کرد، حالا میره سراغ مفهوم وجود. ببینید همین بحث های وحدت و کثرتی که داریم مربوط به عالم مفهومه، یعنی ربطی به تقسیم الوجود اما واحدان و کثیر نداره. بحث رفته بودی مفهوم. پس مفاهیم ماهوی بعضی واحد بودن بعضی کثیر. مفاهیم ماهوی بسیط وحدت داشتن، مفاهیم ماهوی کثیر، مفاهیم ماهوی مرکب کسرت داشتن از اجزایی تا رسیدن به جنس و اجناس. خب حالا جای اوقات ما یک ماهیتی داریم در خارج که بساطت خارجی داره، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست. خب اما در مقام تحلیل ذهنی میشه براش جنسی و فصلی فرض کرد، یعنی ماهیتی است که بسیط خارجی است ولی مرکب ذهنی هست.
توجه داریم
مثل ملائکه. از ملائکه اندشتر الاغول اندر فلاسفه، این عبارت مولا صدرا هست در شعر
هدایه اصیلیه.
ملائکه تو شعر تو فلسفه اشاره میکنن به عقل. مثلا جبرئیل یه عقله، نوع منحصر به فرد، یعنی یه فرد از تو یکی دو دیگه.
نوع جبرئیل دو فرد جبرئیل نداره، سه فرد جبری نداره، مثل نوع انسان نیست که مثلا میلیاردها انسان وجود داره میشه برش فرض کرد. یه نوع یه فرد میفرد. حالا
چون موجود مجردی هستن، مجردات اینطوری هستن. آره هر نوعی فرد مثلا بیشتر نداره. حالا علتش مجرد بودنشه، حالا این شاید تو بحث مجرد مادی میاده هست.
آره جوهر دیگه. اما اینطور نیست که بگید این یک ماده‌ای دارد، صورتی دارد، چون ماده یعنی استعداد. جبرئیل و ملائکه مجردن، مجردات استعداد ندارن، فعلیت محضه. مثلا در خارج ماده و صورت نداره، اما به لحاظ ذهنی شما میتونید یه مفهوم عامی برای همه ملائکه در نظر بگید، بگید جبرئیل ملکان، میکائیل ملکان. بعد یه فصلی هم براش در نظر بگیرید، جبرئیل مثلا ملکی است که فصل وحی نازل میکنه، میکائیل ملکی است که حیات نازل میکنه. یعنی میشه به لحاظ تحلیلی جنس و فصل براش فرض کرد، مرکب ذهنی میشه براش آورد، ولی مرکب خارجی نیست.
تنها واقعیتی که نه مرکب خارجی میشه براش، ترکیب خارجی میشه براش فرض کرد، نه ترکیب ذهنی، نه ترکیب به تعبیری خیالی، نه ترکیب عقلی، خداوند متعال. خداوند حقیقتی است که هیچ نحوه ترکبی نمیشه براش فرض کرد. توجه داری؟ علتش هم اینه که ماهیت نیست. بنا مفهوم از وجود خدا میشه گرفت، برای ما یه تصوری از خدا داریم، مفهوم داره خدا اما ماهیت نداره. لذا هیچ نحوه ترکبی برای خدا نمیشه فرض کرد، نه ترکب خارجی، نه ذهنی، نه خیالی، نه عقلی. اما برای موجود مجرد دیگه ترکب خارجی وجود نداره، چون بسیط مجرده، اما ترکب ذهنی میشه برایش فرض کرد با تحلیل ذهنی. اما مفهوم وجود میفرماید مفهوم وجود هم هیچ نحوه ترکبی نداره، مفهوم وجود هم بسیطه. یعنی مفهوم وجود از جنس و فرض ترکیب نشده. چرا؟ چون ما مفهومی عام‌تر از مفهوم وجود نداریم. آخه شما وقتی میگید مفهوم جنس، یعنی مفهومی عام‌تر از نوع، معنیش اینه. مثلا وقتی میگیم جبرئیل ملکان، چون مفهوم ملک عام‌تر از مفهوم جبرئیله. هر جبرئیل ملک است، اما هر ملکی جبرئیل نیست. میشه برای جبرئیل مفهوم عامی به آن ملک فرض کرد، اما شما مفهومی عامتر از وجود میشه فرض کنیم؟ نه، اصلا نداریم مفهومی عامتر از وجود. لذا مفهوم وجود مفهوم بسیطه و مرکب از وجود، از جنس و فصل نیست. و چون مرکب از جنس و فصل نیست، ترکبی نداره، لذا بهش میگن که بسیطه است. و بسیط تر از مفهوم وجود یه ما مفهومی قابل تصور نداره. خب حالا سوال این است، مفهوم وجود که اینو قبلا بحث داشتیم، سنسا اینجا این بحث رو مطرح کردن. خب حالا این مفهوم وجودی که میگید بسیط هست، مفهوم وجود بسیط، یعنی مرکب جنس و فصل نیست، چون عامتر از مفهوم وجود مفهومی فرض نیست، بسیط هست، عام هست، بسیط هست یعنی مرکب از جنس و فصل نیست. چرا؟ چون مفهومی عام‌تر از وجود داره. مفهوم وجود عام هست، یعنی کلی است، یعنی بر مصادیق صدق می‌کند. برخوا می‌گیم زید وجود دارد، ام وجود دارد، انسان وجود دارد، فرس وجود دارد، شجر وجود دارد. خب صدق این مفهوم عام وجود بر مصادیق به نحو متواتی هست یا به نحو مشکک؟ می‌فرماید به نحو مشکک است، نه متواتی. به تعبیر دیگر مفهوم عام و کلی وقتی صدق بر مصادیق دارد، یه وقت صدقش به نحو تواتیه، یعنی یکسانه، یا به نحو تشکیکیه، یعنی شدت و ضعف فاضیه. مثلا مفهوم انسان بر مصادیقش متواتیه، زید انسان است، ام انسان است، بد انسان است، و یعنی حیوان ناطق است. دیگه نمیگی مثلا زید حیوان ناطق تر است، ام حیوان ناطق تر است، نه، همه حیوان ناطقیشو یکسان، یعنی همه جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون، بدرون. حمل انسان بر زید با حمل انسان بر ام با حمل انسان بر بد یکسانه، ازا میگم متواتی هست. اما حمل مفهوم سفیدی بر مصادیق یکسان نیست. مثلا میگیم کاغذ سفید است، برف سفید است. خب سفیدی برف بیشتر از سفیدی کاغذه. یا میگیم مثلا مفهوم نور، مفهوم نور بر مصادیقش شدت و ضعف داره. نور شمع نور، نور یه لامپ 60 نور، نور یه لامپ 200 نور، نور نورافکن هم نور، نور خورشید هم نور. مفهوم نور بر مصادیقش شدت و ضعف داره، مشکک است. خب حالا مفهوم عام وجود که بر مصادیق صدق می کند آیا متواتی یا مشککه؟ میگه نه، مشکک هست، یعنی زو مراتب هست، شدت و ضعف دارد. توجه داری؟ یعنی مفهوم وجود بر واجب تعالی صدقش شدیدتر است تا مفهوم وجود مثلا بر هیولا. هیولا وجود استعداد محضه، اونم وجوده ولی وجود ضعیفه. به تعبیری مصادیق این مفهوم شدت و ضعف دارن. لذا استاد مصباح می فرمان که مفهوم وجود از مفاهیم تشکیکیست که صدق آن بر موجودات مختلف یکسانیست. صدق وجود بر واجب تعالی شدیدتره، بر ممکنات ضعیفتره. ممکنات هم مراتب دارن. وقتی برمن بعضی ها که قائل به اصالت ماهیت بودن اومدن تشکیک هایی برای ماهیت فرض کردن، مثلا تشکیک در کمیت، تشکیک در کیفیت. گفتن کمیت زو مراتب داره، کیفیت زو مراتب داره. میگه همه این تشکیک های ماهیت ماله بنابر اصالت وجود، ماله وجود، نه مال ماهیت. چون ماهیت امر اعتباری شد، وقتی وجود اصیل شد تشکیک ها هم ماله وجودن. زو مراتب شدت و ضعف ها مال وجود است. و آخری مطلبی که در پایان این درس بیان می کند این است، می فرمد اصحاب حکمت متعالیه، یعنی جناب ملا صدرا، یه تشکیک دیگری برای وجود عینی بیان کردن که ازش تعبیر می کنند به تشکیک خاصی. یعنی چی؟ یعنی اصلا تو عالم مفهومی نیست، بلکه تو عالم واقعیت خارجی هست. اصلا مفهوم وجود رو دیگه بذارید کنار، ما کاری نداریم. تو عالم واقعیت های خارجی که فرمان واقعیت خارجی بدونیم یه واقعیتی مستقل و یه واقعیت دیگر واقعیت رابط و غیر مستقل که زیر در تو وابسته به این واقعیت مستقل است. مثل واقعیت علت و واقعیت چی؟ معلول. اصلا واقعیت معلول وابستگی داره به واقعیت علت. مثلا حرکت دست من علت حرکت ماژیک، یعنی حرکت این ماژیک بر وایت بو دقیقا وابسته است به حرکت دست من. اینجا میگیم حرکت دست من علت است، حرکت ماژیک معلول. حرکت دست من قوی تر است
از حرکت ماژیک، چون من علتم این معلوله، این تابع منه.
در واقع در واقعیت خارجی ما مراتب قائل میشیم، مراتب شدت و ضعف. این مراتب شدت و ضعف ازش تعبیر میکنن به تشکیک خاصی. پس تشکیک نه به معنی شک کردن، این رو مراتب داشت، یعنی رو مراتب بودن، توجه داری، این درجه بندی شدن. این تشکیک یا در عالم مفهومه یا در عالم واقعیت خارجیه. در عالم مفهوم بهش میگن تشکیک عامی، در عالم واقعیت بهش میگن تشکیک خاصی. تشکیک مفهومی یعنی صدق مفهوم بر مصادیقش یکسان نیست و شدت و ضعف داره. اما تشکیک خاصی یعنی خود واقعیت خارجی به هم دیگه وابستگی دارن، یکی علت، یکی معلول، یکی شدیده، یکی ضعیف. البته یه تشکیک اخصی هم تو عرفان هست که دیارتی بحثای ما نداره، در مباحث عرفانی گفته میشه. خب خلاصه بحثی درس چی شد؟ خلاصش این شد که ما یه بحثی در فلسفه داریم به نام وحدت و کثرت. این وحدت و کثرت یه وقت از تقسیمات وجود کل وجودو که ثابت شد اصیلان واحدان او کثیر. یه بحثی دیگه وحدت و کثرت داره در عالم مفاهیمه. استاد مصفات تو این درس بحث وحدت و کثرت رو در عالم مفاهیم مطرح کرد. اول در عالم مفاهیم ماهوی مطرح کرد که ماهیت یا بسیط است یا مرکب است. ماهیات بسیطه متباین به ذات هست، ماهیات مرکبه از جنس و فرض تشکیل شدن، جنسشون به جنس اجناس، جنس اجناس منتهی میشه که مقولات عشرن. مقولات عشر شدن یک جوهر و نه تعر است که شدن مایات بسیطه، که گفتیم مایات بسیطه متباین به ذات. مایات مرکبه متباین به ذات داریم؟ بله. اگر هر مایاتی تحت یه مقوله خاص باشه میشن متباین به ذات، ولی بعضی مایات هستن، مایات مرکبه، که متباین به بعض ذاته، جنسشون مشترک، فصلشون تباین داره. بعدش اومدیم تقسیم کردیم ماهیت رو به بلاز وحدت و کثرت، به وحدت عددی، وحدت جنسی، وحدت نوعی. گفتیم یه تقسیم دیگه هم داریم، وحدت بن نوع و وحدت بن جنس، که وحدت بن نوع و بن جنس در واقع موصوفش حقیقتا کثیره، کثرت عددی داره اما وحدت بن نوع، کثرت نوعی دارد ولی وحدت بن جنس. بعد بحث بود سراغ مفهوم وجود، که مفهوم وجود بسیط است و مرکب از جنس و فصل نیست. چرا؟ چون ما مفهومی عام‌تر از مفهوم وجود نداریم، لذا بدیع‌تر از مفهوم وجود هم نداریم، چون ملاک بداهت در تصورات بساطت است. هرچه مفهوم بسیط‌تر باشد بدیع‌تر است. توجه دارید، مفهوم وجود مفهوم بدیهی است و مفهوم عام هم هست، قابل صدق بر کثیرینه، اما به نحو تشکیکی، نه تواتی و متواتی. هم مفهوم وجود مشککه، هم واقعیت وجود مشککه. خب پس بنابراین میشه این احکام بر احکام وجود اضافه کرد. یکی مفهوم وجود بسیط و مفهوم وجود بدیهی و مفهوم وجود عام و مفهوم وجود مشکل کن. چهار حکم به مفهوم وجود نسبت داده شد. واقعیت وجود هم احکامی داشت دیگه، یک واقعیت وجود بدیهی، واقعیت وجود بسیط، یعنی خود واقعیت وجود هم مرکب نیست، واقعیت وجود اصیل و
واقعیت وجود مشکل کنه، یعنی خود واقعیت خارجی وجود هم شدت و ضعف کنه. یعنی این چهار حکم هم میشه واقعیت وجود نسبت داره. واقعیت وجود بدیهیه چون سوفیست نیستیم، واقعیتی حتما بسیط است چون وجود دیگه مرکب از ماده و صورت نیست. همونطوری که مفهومش مرکب از جنس و فصل نبود، واقعیتش هم مرکب از ماده و صورت نیست. اصیل است، نه اعتباری، مشکک است، یعنی خود وجودات در خارج شدت و ضعف داره، تقدم تأخر داره، عالی و دانی داره. نه دیگه وجود هم نمیتونه جنس واقع بشه چون مفهوم ماهوی نیست، چون جواب ماهو قرار نمیگیره چیستیه. حق ببین وقتی شما ثابت کردید وجود اصلی، نه نه جوهر حد شیه، شما وقتی وجود چرا وقتی میگه چرا، نه حاضر شیه میگی چیز میگی جوهر ها نه باید نداره. سوال اینه که جوهر در جواب ماهو قرار میگیره، یعنی وقتی از شی سوال میکنید در سوال ماهو در جوابش جوهر میاد، جوهر حد شی. به عبارت دیگه وقتی بحث اصالت وجود اعتباریت ماهیت تمام شد، معلوم شد اونی که از ذات خودش حکایت میکند واقعش حکایت و مفهوم وجوده، اما ماهیت از حد شی حکایت میکنه، از حدود شی حکایت میکنه. حدود هم امور سلبی هم و امور اعتباری هم. پس بنابراین ما از واقعیت خارجی دو مفهوم وجود و مفهوم ماهوی انتظار کردیم. سوال این بود این دو از ذات این شی حکایت میکنن هر دو؟ گفتیم نه، چون میشه اصالت وجود و ماهیت که تسلسل پیش میامد. اگر هیچ کدوم حکایت نکنه که شد اعتبار و سفسده، پس باید یکی حکایت کنه که حکایت نکنه از ذاتش. وقتی وجود حکایت کنه از ذات، دیگه وجود از حدشه حکایت نمی کنه، از خودشه حکایت می کنه، اما ماهیت از حدشه حکایت می کنه. حالا ماهیت میخواد جنسش باشه یا فصلش باشه. حتی بعدا مثلا خود ملا صدر تو بحث فلسفی میگه حقیقتا فصل از سنخ ماهیت نیست، سنخ وجوده. این حالا بحثه ایست که بعدا این بحث فلسفی تکمیل میشه. همین که
اشعار ماهو قرار میگیره چه اشکال داره بگیم مثلا ماهو
بنده
در
بینه
که
خوبت وجود؟ خب ماهو بنده شما دارید میرید تو بحث از خونم خدمتون سوال عربی نه سوال فلسفی، توجه دارید؟ سوال از وقتی سوال از ماهی خالفی جواب ماهو میکنی، یعنی حد شی رو مقضیش بپرسی. خدا حد داره؟ اونجا ماهو رو شما هویت گرفتی نه ماهیت، چون از کردیم که خود ماهیت یه معنی عام میداره که اعم از ماهویت و هویت هست. بله شما اگر از وجود و واقعیت خدا بپرسید بگید مثلا الله ماهو، یه وجود هست، اونجا دارید از هویتش میپرسی نه از حدش.
واجب داریم تمامیت خداوند با وجودت چطور حساب کنیم؟ حد نمیشه وجودی حد
فقط؟ نه
حد وجودی نیست، تو حد
حد خارجی نداره.
حد خارجی نداره؟
بله به لحاظ مفهومی شما برهای لذا گفتن خدایی که بیپرستید مفهومت نباشه، چون کل ما حدیث امام باقر علیه السلام هست میزتمو به اوهام کن فهو مخلوق کن، هر چی تو تردن تو تصور میکنی مخلوق شما. او بله حد داره، اما محکی خارجیش حد نداره. بحث ما درباره مفهوم الله که نیست، حقیقت الله است و محکی الله است که حد نداره. خب نه حالا این بحثی است که آیا از قضا با این همین میزگردی که چند شب پیش داشتیم در شبکه چهار با ایدو به یسربی همین بحث بود، آیا یسربی اشکال گرفت به فلسفه اسلامی؟ فلسفه اسلامی خیلی ساده انگاره، همه چیزو
میگه میفهمم، درک میکنم، نمیدونم یک ذهنی میخواد درست کنه مزاحی للعالم العینی و فلسفه رو اینطور تعریف میکنن و خلاصه یا ذهن خیلی بزرگ میکنن یا عالم خیلی کوچیک. من بهش گفتم که نه، اولا هم موقعی که حرفو میزنن میگن به قدر الوسع البشری، نه ذهن رو میخوان بزرگ کنن نه عالم رو کوچیک. خودشون میگن اصلا کشف ذات و کنه اشیا متعورون او متعثرون خیلی سخته، خیلی دشواره. اکثر شناختای ما شناختای عرضی است. میدونیم این جوهری داره، چون فرض اینه که در حال در خارج تعقب داره و استقلالی داره، معلومه این جوهری داره، این ماهیت استقلال نسبی نه و استقلال چیزی نمیم که ذات اقدس الهی. اینو میفهمیم، این جوهری داره، عرضی داره، بعضی عرض رو میفهمیم، اما یا بخشی از جنس رو میفهمیم، اما فصل اخیر رو نه واقعا نمیتونیم بفهمیم. مثلا ناطق که فصل انسان است واقعا فصلشه یا عرضه؟ ما نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که حتما فصله. حالا ممکن به اسم جلال قسم بخوریم ولی به حضرت عباس نمیتونیم. از کجا معلوم ناطق شاید عرض باشه فصل نباشه؟ من از همینه تشخیص حد تام به این سادگی ها نیست. اما همین که این مقدار میفهمیم و شناخت پیدا میکنیم خودش درجه از شناخته. مثلا حد تام پیدا نمیکنیم، حد ناقص پیدا میشه. رسم تام بله؟ نه دیگه خدا نه دیگه، چون خدا جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص نداره. ادامه بحث رو استاد مصباح در درس 29 بیان میکنه. اجازه بدید اینو هم بگم. اینم چه سری اصطلاحاتیست و یه سری ادعاهاییست که استاد مصباح میفرماید اینا نیاز به اثبات داره و خود ایشون هم به اثباتشون نمیپردازه، چون مربوط هم به بحثای جلد اول نیست. شاید حالا تو جلد دوم که بحث نظام احسان رو میخواد مطرح کنه اونجا بعضی از این مباحث رو طرح بکنه. یه سری اصطلاحات و تقسیماتیست دیگه، اینم ما بحث کنیم درس مراتب وجود بمونه شده برای فردا که این مدار. حالا اونم بحث ساده است، خیلی پیچیده نیست، ولی بمونه برمونه درس مستقل بحث کنیم. خب استاد مثال فرمان ما تا اینجا بحث وحدت و کثرت رو گفتیم، بیشتر تو عالم مفهوم بحث کردیم، وحدت مفهوم وجود یا کثرت عرض کنم ماهیت یا وحدت ماهیت، بساطت ماهیت، ترکب ماهیت، وحدت ماهیت، کثرت ماهیت. وحدت و کثرت رو تو عالم مفاهیم بررسی کردیم. می‌فرماید ما یک وحدتی هم داریم که وصف وجود عینی قرار می‌گیره، یعنی واقعیت عینی خارجی واحدان به وحدت شخصی، این تشخص داره. هر واقعیتی که در خارج هست و بالفعل وجود دارد حتما تشخص به وحدت دارد، حتما. به تعبیر فلاسفه میگن وجود خارجی با وحدت شخصی مسابقند، تسابق دارن. نه وحدت عددی، نه وحدت شخصی. وحدت شخصی تعبیر دقیق تر است تا وحدت عددی، چون وحدت عددی هم باز تو عالم مفهومه. وحدت شخصی نه دیگه، وحدت خارجی. یعنی وحدت مفهومی یا عددی است یا نوعی است یا جنسی، اما وحدت شخصی اصلا از سنخ مفهوم نیست، از سنخ وجود واقعیت خارجیه. میگن وجود خارجی و واقعیت خارجی با وحدت مسابقن، تسابق با تساوی فرق. اگر دو لفظ متفاوت داشتیم،
که دو مفهوم متفاوت باشه اما مصداق واحد باشه. حیثیت صدق هم متفاوت باشه، یعنی حیثیت صدق مفهوم بر مصداق متفاوت باشه. اینو بهش میگن تساوی. مثال انسان ظاهر، اینو دو لفظه انسان ظاهر، دو لفظه متفاوت، دو مفهوم متفاوت هم. یعنی ما یفهم من الانسان نهی رو ما یفهم من ظاهر، مفهوم انسان نهی مفهوم ظاهر، مفهوم انسان یعنی حیوان رو دیش، مفهوم ظاهر یعنی هره یعنی خنده، مفهوم انسان نهی مفهوم ظاهر. اما مصداقش واحده، زیدی که در خارج است انسان و ظاهر، ولی حیثیت صرف متفاوته. یعنی زید از اون جهت که هر هر می کند بهش میگیم ظاهر کن، اما از اون جهت که حیوانات قدر بهش میگیم انسان. لذا اینجا انسان و ظاهر دو مفهوم متساوی هم. درست شد. اما تساوق چیه؟ تساوق دو لفظ متفاوته، دو مفهوم هم، دو مفهومش هم متفاوته. مصداق واحده، حیثیت صرف هم واحد است. مثل وجود و وحدت، وحدت شخصی، لفظ وجود و لفظ وحدت شخصی دو لفظ، مفهوم هم متفاوته. ما یفهم من الوجود غیر ما یفهم من الوحدت، اما مصداقش واحده. یعنی هر واقعیت خارجی رو شما بگیری هم وجود است هم وحدت شخصی داره، حیثیت صدقش هم واحده. یعنی از آن حیثی که واقعیت خارجی دارد از همون حیث وحدت شخصی دارد. لذا میگن مفهوم وحدت و وجود مساوقن. پس دو مفهوم گاه مساوین گاه مساوقن. بله دیگه، برای ماهیت خارجی اگر تا تشخص پیدا نمی کنه، هشی ما لم یتشخص لم یوجد. تشخص یعنی وحدت شخصی با واقعیت خارجی، حیثیت صدقشون یکیه. هر مثلا الان این واقعیت خارجی حتما تشخص هم داره و وحدت شخصی داره، هر چیزی که در خارج واقعیت دارد وحدت شخصی هم داره. موجوداتی که بسیطند تجزیه ناپذیرند مثل خدای متعال، موجودات مجرد، اینا خب وحدتی دارن که اصلا فرض کثرت بر نمی داره، چون اصلا بسیط محض. توجه دارید. به عبارت دیگر وقتی پذیرفتیم که هر واقعیت خارجی وحدت شخصی دارد، این اهم است از این که این واقعیت خارجی مجرد باشد یا متعهد، مجرد باشد یا مادی. چه موجود مجرد باشد یا موجود مادی باشد، در حال و همین که واقعیت خارجی دارد وحدت شخصی دارد. اما فرقشون اینه که موجود مجرد مثل خدای متعال یا مثلا مجردات تام مثل ملائکه، رو مجرد شو مجرد را ببین، هیچ نحو کثرتی درش نیست، نفی هر گونه کثرت. البته فرض کردم در مجردات یک کثرت تحلیلی مفهومی هم میشه فرض کرد، اما برای خداوند کثرت مفهومی هم قابل فرض نیست. اما موجودی که مادیست، موجود مادی، این هم وحدت داره، اما وحدت شخصیش برای همراه با یک کثرتی هست.
مثلا اجزا داره، برای موجودات مادی اجزا داره یا ندارن، یا جنس و شخص دارن، ماده و صورت دارن، ما جنس و فرص میرسون مفاهیم ماده و صورت تو عالم خارجه. حالا اینو اینجا بعد نیست من این پرونده رو براتون باز کنم روش تعملی داشته باشید. در منطق ارسطویی و در طبیعت ارسطویی بیشتر عالم ماده رو به ماده و صورت تجزیه میکردن، میگفتن هر واقعیتی در خارج یه مادهی دارد یه صورتی دارد، یعنی یک استعداد محضی دارد یه صورتی که روی این استعداد میاد و فعلیت بهش میده. اما در دیدگاه اتمیون که قبل از ارسطو بودن و در طبیعت جدید دیگه ماده رو، یعنی موجودات مادی رو وقتی میخوان معرفی کنن توضیح بدن، از مفاهیمی مثل ماده و صورت استفاده نمی کنن، از اجزا استفاده می کنن. میگن هر موجود مادی مرکب از اجزایی است، مولکول، اتم، هسته است، الکترون، نوترون، پروتون و امثال ذلک. یعنی بحث تجزیه اجزا و در واقع تجزیه پذیر اجزا رو موجود مادی رو ذکر میکنن. یعنی دو جور، به عبارت دیگر دو نوع تبیین برای عالم ماده بود، یه تبیین ارسطویی که از ماده و صورت استفاده میکرد، یه تبیین مکتب اتمی که با این مکتب ایرانی فرق داره، مکتب اتمی که تقریبا الان آقایون طبیعی دانان از این مکتب اتمی استفاده میکنن. فرقش اینه که گذشتگان میگفتن، قبل از ارسطو میگفتن اجزا به اتم میرسه دیگه، اتم نشکنه، الان میگن نه اتم هم بشکنه، تجزیه پذیر و قابل تجزیه به اجزا مختلف هست. حالا آیا این دو مدل تبیین متفاوتن، قابل جمع هستن نیستن؟ مثلا ما نمیتونیم هر دو رو یه جوری با هم جمع کنیم، گفتش خلاصه هم اینو راضی نگه داریم هم اون رو. دو نفر دعواشون رفتن پیش قاضی، عرض کنم اولی ادعاشو مطرح، قاضی با حق با تویه، دومی هم ادعاشو ترک کرد، قاضی گفت حق با تو هم هست. یک کسی گفت با این دو با هم اختلاف دارم، چطور هم حق با هم هست؟ حق با تو هم هست، دارم درست میگی. خلاصه بعضی ها کاری میکنن نه سیخ بسوزه نه کباب، بعضی ها کاری میکنن نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه نه زغال، ولی آخری دستشون میسوزه. میخوان همه رو راضی نگه داره، آقا تو درست میگی، تو هم درست میگی. حالا یه جوری خلاصه بین مکتب ارسطو و مکتب اتمی های جمع بکنیم، بگیم بله همین الکترون یا اتم یا مولکول، این هر کدوم از اینا میتونه یه ماده و صورتی داشته باشه. یعنی خود الکترون ماده و صورت داره، یعنی هم قابل به اجزا بشیم برای ماده، هم قابل به ماده و صورت بشیم. این دو طور این شکلی با هم جمع بکنیم. خیلی مهم نیست البته، حالا از بحث ما هم خارجه، اینا بحثای مباحث فلسفه علمیه، فلسفه علم است. آیا این دو تا دو مکتب کاملا مقابل هم هن یا میشه با هم جمع شد کرد؟ ولی خلاصه آیا ارسطو خیلی علاقه من نبود از نظر تجزیه و اجزا عالم ماده و طبیعت رو توضیح بده. حالا اون که الان فعلا مربوط به بحث ماست این است که به آن موجود مجرد و مادی از این که واقعیت خارجی دارند و هر موجود مجرد و مادی وحدت شخصی دارند فرقی ندارن مثل همه. فرقشون در اینه که موجود مجرد بسیطه، هیچ اجزایی در خارج نداره، ولی موجود مادی چرا اجزایی داره، از ذرات خردی تشکیل شده. خب حالا ممکنه بگید خب این موجود مادی که از ذرات خردی تشکیل شده خب اینا چه وحدتی داره، خب این که اجزاه، نه اینا یه اتصالی با هم دارن،
یعنی یه وحدت اتصالی بین اینها برقرار هست که به هر حال میگیم این چوب است و این فلز است، هر دو از اجزای تشکیل شدن ولی یه وحدت اتصالی بین اجزایشون هست که وحدت شخصی اینا رو درست کرده. یعنی منشأ وحدت شخصی اینا وحدت اتصالیشون هست. دوستان صفحه 377 رو باز کنید. حالا که بحث از موجودات مادی مرکب به میان آمد، که با این که وحدت دارن اما مرکب از اجزا هستن، استاد مصبا 5 نوع عرض کنم ترکیب اجسام رو بیان کرده که میگه ترکیب اجسام به چند صورت قابل تصور است. خوب توجه داشته باشید، به هر حال موجودات جسمانی مرکب یکسان نیستن و اگر توجه نکنید رو انواع ترکیب رو انواع وحدتشون هم توجه نمی کنید، چون ترکیب ها متفاوته وحدتشون هم متفاوته. حالا دقت کنید، صفحه 371، ترکیب بین اجزاء مقداری که بالفعل وجود ندارن و در اثر تجزیه به وجود می آیند، چون این ترکیب هیچ منافاتی با وحدت بالفعل نداره. یعنی یه موجود مرکب داری که اجزاء مقداری بالفعلی نداره، بالقوه است. مثلا فرض کنید الان این میز، صفحه میز یا صفحه کاغذ، این قابلیت تجزیه به اجزای مقداری داره، یعنی میتونیم مثلا 2 تیکش کنیم، 3 تیکش کنیم، 4 تیکش کنیم، اما فعلا که نشده، بالقوه قابلیت تجزیه رو داره ولی فعلا بالفعل وحدت داره، وحدت بالفعل داره ولی تجزیهش بالقوه است. این 2، ترکیب بین ماده و صورت با فرض این که وجود ماده وجودی بالقوه باشد، در این صورت هم ضرری به وحدت آن نمی رسد، از این نظر شبیه فرض قبلی می باشد. یه موجودی در نظر بگید مرکب از ماده و صورته ولی وجود ماده بالقوه محضه، هیولا بهش میگن اصطلاحا، هیولا یعنی ماده اولا، استعداد محضه و صورت بالفعل با او ترکیب شده، این در واقع میشه گفت وحدت داره، وحدت بالفعل داره. 3، ترکیب بین ماده و صورت با فرض این که ماده هم وجود بالفعلی غیر از وجود صورت داشته باشد، مثلا شما یک خدمت رو عرض کنم یک جنینی رو در نظر بگیری، این جنین ماده است برای صورت انسانی، قبل از دوره 4 ماهگی وقتی به 4 ماهگی رسید صورت انسانی میاد با این ماده جنینی ترکیب میشه، میشه انسان، حیات پیدا میکنه، که دیگه اگر این جنین رو کسی آسیب برسانه قتل نفس محسوب میشه و دیه کامله داره. خب قبل از اینکه صورت انسانی بیاد اون جنین ماده بالفعلی است، این بالقوه نیست، خودش بلیت داره، فرق داره با اونجایی که ماده استعداد محضه، این فعلیت داره. میفرماید که ترکیب بین ماده و صورت با فرض این که ماده هم وجود بالفعلی غیر از وجود صورت داشته باشد، مثل جنین که ماده است برای صورت انسانی ولی خودش وجود بالفعل داره، و نیز مثال دیگه، و نیز ترکیب بین صورتهایی که هر یک فوق دیگری و در طول آن قرار گرفته است. مثلا بگیم صورت نطفه، بعد صورت علقه روش میاد، بعد صورت مزده روش میاد، بعد صورت فکسون الالام لحما روش میاد، بعد یعنی این صورت های خود اول به فعلیت داره، بعد این صورت های کامل تری روش میاد تا مرحله انسان برسه. در این فرض واحد شمردن موجود به لحاظ وحدت صورت فوقانی است. یعنی وقتی میگیم این جنین وحدت انسانی دارد، وحدتش به اعتبار اون صورت نهایی است که صورت انسانی است که روی این جنین اومده، به این اعتبار میگه وحدت دارد. و بالعرض به کل آنها نسبت داده میشود و بهتر این است که آنها رو متحد بنامیم نه واحد. در واقع متعده، چون در حال غیر از این صورت انسانی، مثلا الان فرض کنید ما، مثلا من و هر کدوم شما تک تک، هر کدومتون یه وحدتی دارید، ولی وحدتون به اعتبار اون صورت انسانیست که بر شما اومده که همون روح شماست. و الا این صورت انسانی با این بدن که دو چیزه متحد شده، وحدت نیست، اتحاده. لذا میبینی این صورت انسانی هم که روح باشه میتونه از این بدن کنده بشه. وقتی روح از بدن جدا شد، این بدن مرده متلاشیه؟ نه، این هم میشه بدنی که خوابه. یعنی صورتی داره، صورت بدنیه داره، و ولی روح ندارم. پس من وقتی میگم وحدت دارم، وحدتم به اعتبار روحم هست. ولی اگر بخوام روح و بدنم رو با هم در نظر بگیرم، باید بگم چی؟ وحدت دارم یا متحدم؟ اتحاد دارم. دقت کنید عبارت رو، میفهمد؟ در این فرض واحد شمردن موجود، یعنی من، به لحاظ وحدت صورت فوقانی است که روح انسانی باشد. و بالعرض به کل آنها نسبت داده می شود، یعنی روح و بدن، و بهتر این است که آنها را، یعنی روح و بدن را، متحد بنامیم نه واحد. چهار سوالی داشتید شما اینجا؟ ماده اولا استعداد محضه، ولی ماده ثانیه استعداد فعلیت بعده، ولی خودش فعلیت داره. بله، ماده استعداد بعده، اما یه وقت ماده است که جز استعداد هیچ فعلیتی نداره، اینو میگن ماده اولا یا هیولا. حالا فلاسفه قائلا هم چیزی وجود داره، اثبات کردن، برهان رو دادن براش، برهان فصل و وصل و برهان به تو بلفل رو دادن. اما اگر ماده که استعداد فعلیت بعده، یعنی همه فعلیت بعد رو نداره، مثل فرض کنید جنین 4 ماهگی که هنوز روح بهش تعلق پیدا نکرده، این استعداد دریافت روح انسانی رو داره، اما با این وجود خودش فعلیت داره، اینو بهش میگن ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی لیست به اولا. لذا ماده ثالثه هم دارید، رابعه هم دارید، خامسه هم دارید. بله؟ یعنی اون ماده اولا که هیولا، که استعداد محضه، صورت اولی که روش میاد میشه ماده ثانیه، بعد صورت بعدی هم میاد، بعد صورت بعدی همینطور میاد دیگه. مثلا اول استعداد محض بود. چرا؟ نه اصطلاحیه. چرا؟ ولی ماده اصطلاحی دو قسمه، ماده اولا ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی ماده اولا نیست. به هر حال نطفه وقتی شد علقه، صورت علقه پیدا میکنه، بعد صورت مزله، بعد صورت فکسون العظام لحما، همینطور ادام پیدا میکنه. همه این مراحل رو بهش میگن ماده ثانیه. ماده ثانیه یعنی ماده اولا نیست. بله، هر صورتی فعلیت ماده قبل است و هر ماده استعداد صورت بعدش است. حالا اهم از این که این ماده خودش فعلیتی داشته باشد که میشه ماده ثانیه، یا اصلا فعلیت نداشته باشه که میشه ماده اولا. اینم قسم سوم. قسم چهارم، ترکیب بین چند موجود بالفعلی، دقت کنید، که در عرض هم واقع شده باشند و هیچ کدام صورت فوقانی برای دیگران نباشند. چند تا موجود بالفعل کنارم، نه صورت های مثل نطفه علقه مزغه که سبونن ادام لحمه اینطوری نیست، چند تا موجود بالفعل به تعبیری چند تا بله ماده و صورت در عرض هم، هرچند نوعی اتصال و ارتباط میان آنها برقرار باشد، مثل ترکیب اجزای ساعت و سایر ماشینایی که آن را ترکیب ثنائی مینامند. ثنائی میگن برای اینکه، یا ثنائی چون از صنعت ساختگیه، ساخته شده است به دست بشر. در این فاز مجموع مرکب را نمیتوان از نظر فلسفی واحد و یا حتی مجموع متحد نامی دانست. یعنی ساعت نه واحد نه متحد از نظر فلسفی، بلکه باید آن را موجوداتی متعدد و دارای وحدت اعتباری تلقی کرد. بله وحدت عرفی دارن، ولی وحدت فلسفی ندارن. از نظر فلسفی وحدتشون حقیقی نیست، اعتباریه. وحدت مثلا این لپتاپ وحدت اعتباریه، وحدت ساعت وحدت اعتباری، وحدت ماشین وحدت اعتباری است. پنجم، ترکیب بین چند موجود گسسته که نوعی وحدت بین اونا در نظر گرفته شده است. حتی ترکیب ثنائی و ثنائی هم ندارم. مانند ترکیب سپاه از چند لشکر و ترکیب لشکر از چند تیپ و ترکیب تیپ از چند گردان و بالاخره ترکیب گردان از تعدادی سرباز، نه غلط، ترکیب گردان از گرهانه، گرهان از دسته است، دسته از رسته است، رسته از سربازه. آیه مثلا میگه که سربازی نرفته. و همچنین ترکیب جامع از نهادها و قشرها و گروه های اجتماعی و سرانجام ترکیب آنها از افراد انسان. این گونه ترکیب نیز از نظر فلسفی اعتباری است و چون این مرکباتی را نمیتوان واحد حقیقی به حساب آورد. پس بنابراین از این ترکیب اول، ترکیب دوم، ترکیب سوم رو، یعنی ترکیب اول و دوم رو واحد حقیقی میشه نامید، ترکیب سوم رو متحد حقیقی میشه نامید، ترکیب چهارم و پنجم رو بعد بگیم وحدت اعتباری. بعدش ادامهش هم دقت کنید، میگه دو نوع دیگر از ترکیب خارجی را میتوان بر اقسام نام برده افزود، یکی ترکیبات شیمیایی مثل H2O و دیگری ترکیبات عضوی ارگانیک، مانند ترکیب موجود زنده از تعدادی از مواد عالی و معدنی. میگه ولی حقیقت این است که این ترکیبات از دیدگاه فلسفی حکم خاصی ندارند و به نظر بعضی از فلاسفه از قبیل قسم دوم، یعنی ترکیبات شیمیایی و ترکیبات ارگانیک رو قسم دوم دانستن که وحدتشون حقیقیه، و به نظر بعضی دیگر از قبیل قسم سوم می باشد، یعنی اتحاد حقیقی است نه وحدت حقیقی است، و شاید نظر اخیر صحیح‌تر باشد. به نظر من هم همینطوری، مثلا ترکیب مثلا بدن ما از اجزای بدن مرکبه یا ترکیبات شیمیایی رو بعد از قسم سوم بداریم، اتحاد حقیقی است نه وحدت حقیقی. و آخرین بحثی رو که استاد مطرح میکنه بحث وحدت جهان هست که میفرماید، البته این بحث هم داره که میفرماید ترکیب موجود از ماهیت و وجود، که میگیم که هر موجود خارجی مرکب از ماهیت و وجود، این ترکیب تحلیلی و ذهنیه نه عینی خارجی که قبلا هم داشتیم. اما بحث وحدت جهان میفرماید آیا جهان وحدتی داره یا نداره؟ تفصیل تقریبا این بحث رو توی نظام احسن انشاءالله در اواخر جلد دو استاد مصفا بحث میکنه، ولی حالا در حد اختصار ایشون میفرماید وحدت جهان به معنای وحدت اتصالی تمام موجودات طبیعی، یعنی این وحدت جهان منظور جهان طبیعت ها، این جهان طبیعت آیا وحدتی دارد یا نه، به چه معنا وحدت دارد، به این معنا که تمام موجود طبیعی اتصالی با هم دارن. میفهمد این منوط بر این است که بپذیرید خلع محض محاله. اگر کسی گفت خلع هست، مثلا بین بنده و شما خلعه، اصلا خلع نیست، الان هواست، یعنی ما رو هوا به هم متصل کرده، اینو بهش میگن اتصال، وحدت اتصالی. خب اکثر موجودات مادی وحدت اتصالی دارن. حالا اگر کسی گفت مثلا بین کره ما و مریخ خلعه، دیگه وحدت اتصالی به هم میخوره. اما اگر کسی بگه نه اصلا خلع محاله، خلع محض باطله، اصلا خلع محض نداریم، بله خلع محض عدم میبنه، اگر کسی خلع محض باطل دانست، بله میتونیم وحدت اتصالی برای جهان طبیعت رو فرض کنیم. بله؟ نه. خب این پس یک، پس وحدت جان به معنای وحدت اتصالی رو میشه پذیرفت. وحدت جان رو به معنای وحدت نظام در جهان طبیعت، یعنی این جهان طبیعت از یک وحدت نظامی برخوردار است، نظام احسن واحدی بر جان حاکم است. اینا حرف درستی است. ما انشاءالله در اواخر جلد دوم هست، جلد دوم همین فلسفه اثبات خواهیم کرد که نظام عالم طبیعت یه نظام احسنی است و وحدت نظام دارد. اما میشه از وحدت نظام نتیجه گرفت وحدت حقیقی اجزاء جهان را؟ بله؟ وحدت حقیقی اجزاء جهان را میشه گفت کل جهان یک وحدت حقیقی یا اتحاد حقیقی دارد؟ ما وحدت حقیقی جهان را یا اتحاد حقیقی جهان طبیعت را نمیتونیم اثبات کنیم، ولی میتونیم وحدت نظام در جهان طبیعت را اثبات کنیم. حتی بعضی اومدن مثل هگل و اینا گفتن این جهان یه وحدتی دارد، یعنی یک روحی بر این جهان حاکم است، یه صورت عقلانی بر این جهان. این اثبات میخواد، اینا نمیشه اثبات کرد. توجه دارید؟ ما اگر بخوایم مثلا وحدتی رو برای این جهان قائل بشیم، وحدت نظام براش قائل بشیم، وحدت اتصالی براش قائل بشیم. اما اینکه یک وحدت حقیقی یا اتحاد حقیقی دارد، حتی مثل وحدتی که ترکیبات شیمیایی دارد، این نمی‌تونیم اثبات کنیم. این نیاز به اثبات داره. ما نهایت چیزی که برای جهان وحدت جهان میشه اثبات کنیم، جهان طبیعت، وحدت اتصالی است، به شرطی که خلع رو نپذیریم، و وحدت نظام جهان است که بلی جهان از یک وحدت نظامی برخوردار است. اما وحدت عقلانی، روح واحد، نمیدونم صورت عقلانی واحد بر این جهان حاکم است، اینا قابل اثبات نیست. و همچنین بگیم مثلا شبیه ترکیبات شیمیایی وحدت دارن، اینا باز برای نیاز به اثبات داره. پس معلوم شد که هر وجود خارجی حتما وحدت شخصی داره، چه مجرد باشد چه مادی. حتی مجرد خب هیچ تجزیه و ترکیب از اجزا نداره، ولی موجود مادی ترکیب داره، اجزا داره. بعد به این اعتبار آمد اقسام پنجگانه ترکیب رو ذکر کرد، مثالی هم برای ذکر کرد. بعد فرمود ترکیب موجود از وجود ما یا ترکیب ذهنی و تحلیلی است. بحث وحدت جهان رو توضیح داد که وحدت جهان فرمود وحدت اتصالی و ارتباطی و وحدت نظام داره. دیگه بیش از این برای وحدت جهان نمیشه، برای جهان نمیشه وحدتی رو ثابت کرد، نه وحدت حقیقی نه اتحاد حقیقی را. صلی الله علیه محمد و آله.